أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در این جلسه که ظاهرا جلسه پایانی این بحث هست، در مورد خانواده الگو میخواییم بحث کنیم، که توضیح دادیم منظور خانواده مقدس امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها ما هست، که از هر جهت میتونیم به عنوان خانواده الگو در اسلام اون خانواده رو مطرح بکنیم. البته مشکلی که اینجا هست تو این بحث به لحاظ بررسی علمی، مشکل منابع، یعنی این بحث واقعا از جهت منابع با کمبود قابل توجهی روبروست. ما در مورد این خانواده مقدس باید خیلی اطلاعات بیشتری می داشتیم، که این هم به عنوان یکی از نشانه ها و نمودهای مظلومیت این بزرگواران هست که این اطلاعات خیلی به دست ما نرسیده، و بخاطر اینکه تلاش های زیادی شد از سوی دشمنان و مبغضان و معاندان که اینها آشکار نشن، این فضائل اینها آشکار نشه و اینها دیده نشن و اینها الگو نشن برای بشریت. حالا با همه این محدودیت ها و با همه این کتمان ها و ظلم هایی که صورت گرفت، به هر حال بعضی از مطالب نقل شده که همونها رو ما مستند قرار میدیم و این نکات رو در واقع مطرح میکنیم. خب عرض کردیم برای اینکه این خانواده الگو رو یک مقدار مرور کنیم و تحلیل بکنیم، میایم بر اساس همون محورهایی که در جلسات گذشته در موردش بحث کردیم، اون محورها رو تک تک تا اونجایی که اطلاعاتش رو داریم میایم تطبیق میکنیم بر خانواده، بر این خانواده الگو، و در واقع نتیجه گیری میکنیم. خب ما بحث رو ابتدا از ازدواج شروع کردیم، اینجا هم بحث رو از ازدواج شروع میکنیم. اینکه ازدواج به هر حال در اسلام یک قرارداد مقدسی است و تشکیل خانواده خیلی مورد تاکید اسلام هست. خب در خانواده الگو میبینیم که همین نگاه در واقع قداست آمیز، نگاه با ارزش بودن در واقع ازدواج، میبینیم که حضور داره. و وقتی که به هر حال صحبت ازدواج مطرح میشه، صحبت ازدواج این دو بزرگوار مطرح میشه، از همون ابتدا به هر حال خواستگارانی که رفت آمد میکردن برای اینکه با حضرت صدیقه سلام الله علیها ازدواج کنن و رسول اکرم صلی الله علیه به اونها پاسخ مثبت نمیداد و میفرمود که این دست من نیست. یعنی درست ازدواج با ارزش، حتما هم باید ازدواج صورت بگیره، ولی این ازدواج دست من نیست، دست خداست و منتظر امر الهی هستم، خدا باید دستور بده و تا من اقدام به تزویج حضرت فاطمه بکنم. خب بنابراین حضرت اینجور نبوده که حالا صرفا تصمیم شخصی باشه، بلکه مشیت الهی بوده و این دخالت داشته در این ازدواج. در این حال عرض کردیم این باعث نمیشه که بگیم حالا چون پس امر الهی بوده ما دیگه این رو در واقع کنار بذاریم و دیگه نمیتونیم از او الگو بگیم. نه، قطعا میشود از او الگو گرفت، به لحاظ اینکه این بزرگواران هم یک جنبه الهی و ولی اللهی و خلیفت اللهی داشتن و یک جنبه به هر حال بشری داشتن، یا انسان هایی بودن که در واقع قرار الگوی بشریت قرار بگیرن، پس باید بشود به اونها تأسی کرد و از اونها یاد گرفت. خب در مورد این بحث ازدواج یک نکته که مطرح میشه بحث فضیلت ازدواجه. خب در اسلام گفتیم ازدواج فضیلت خیلی زیادی داره، اسلام تجرد را نمیپسنده، بی همسر بودن را نمیپسنده و بر ازدواج تاکید داره. خب این در خصوص ازدواج این بزرگواران هم مطرح بوده این قضیه، و اونها هم همین نگاه رو به ازدواج داشتن، یعنی اینکه اقدام به ازدواج کردن به عنوان یک امری که مطلوب الهی است و یک امر با ارزش هست. این در مستندش یک روایتی هست حالا برای این نکته از امام صادق علیه السلام، من این رو نقل میکنم. اونجا زنی خدمت حضرت میرسه و عرضه میداره که من یک زنی هستم که متبتله هستم. متبتله از تبتل. حضرت فرمان یعنی چی؟ منظورت چیه؟ متبتل یعنی چی؟ توضیح میده. عرض میکنم من از تبتل از بتول دیگه، بتول یعنی از قطع شدن و قطع کردن. فرمان من خلاصه تصمیم گرفتم که ازدواج نکنم. متبتل هستم یعنی با ازدواج خودم کلن قطع کردم خودم رو از ازدواج. حضرت فرمود خب چرا این کاری کردی؟ برای چی ازدواج نمی کنی؟ عرض کرد به خاطر کسب فضیلت. خب احساس میکنم این با ارزشتر میشم، فضیلتم بیشتره و ارزشمندتر میشم اگر ترک ازدواج کنم. حالا ایشون معلوم نیست این زن کی بوده، شاید شبیه این گرایش هایی که در مثلا مسیحیت هست و این راهبه های مسیحی که ازدواج نمی کنه، حالا نمیدونیم ایشون هم یه همچین گرایشی داشته یا حالا چی بوده قضیه. تصورش این بوده که مثلا اگر ازدواج نکنه با ارزش تره. حضرت این جواب رو که شنیدن فرمودن که نه، این دست بردار از این خلاص فکر، از این نوع فکر و از این طرز تفکر دست بردار. این کارت اشتباهه، این تفکرت اشتباهه. چون اگر فضیلت یک زن در تجرد و ترک ازدواج بود، خب قطعا جده ما حضرت زهرا سلام علیها او اولاتر بود به این که این فضیلت رو به دست بیاره. چون در فضیلت هیچ کس به پای او نمیرسه، هیچ کس نمیتونه کاری کنه که در واقع در فضیلت تقدم پیدا بکنه بر حضرت زهرا سلام علیها، و او این کار رو نکرد. پس نشون میده اون نگاهش این نبوده که با ترک ازدواج به یه فضیلتی میرسه، بلکه فضیلت رو در ازدواج میدونسته که ازدواج کرده. خب این روایت اینجا قابل تأمل هست. علاوه بر این تازه در خود حالا سیره اون بزرگوار هم میبینیم، حتی بعد از زمان حالا رحلتشون هم و شهادتشون هم که فرا میرسه، در اون قضایایی که حالا نقل شده، وصیت هایی که به امیرالمؤمنین دارن، یکی از وصایا همین نقل شده که وصیت میکنه برای ازدواج بعد از خودشون، یعنی اینکه امیرالمؤمنین بعد از ایشون ازدواج کنه، و حتی مشخص هم میکنن که با کی ازدواج کن، دختر خواهر خودشون رو که امامه نام داشته، ایشون اون رو در واقع در نظر داشتن و عرض میکنن که با امامه دختر خواهر من شما ازدواج کنید. خب این نشون میده پس ازدواج در نگاه اونها یک امریست که حتما امر با ارزشیست که نباید ترک بشه. نکته بعدی در مورد سن ازدواج. خب در مورد سن ازدواج اینجا دیگه حالا خیلی قطعی نمیشه صحبت کرد، چون مستندات تاریخی خیلی محکم نیست، ولی خب نقل‌های مختلفیه. حالا اینکه حضرت سنشون چقدر بوده موقع ازدواج، موقع شهادتشون در چه سنی از دنیا رفتن، اینها چون اختلاف هست طبعا توی سن ازدواج هم تأثیر میذاره. حالا نقل‌هایی که نوعا اهل سنت گفتن، خب یک مقدار سن حضرت رو بالاتر گفتن، سن حضرت زهرا. طبعا اگر سن حضرت بالاتر بوده، خب در موقع ازدواج هم سنشون یه مقدار بالاتر بوده. اما نقلایی که بیشتر علمای شیعه گفتن سن حضرت پایین‌تر بوده و زیر 20 سال بوده، خب طبعا موقع ازدواج هم سنشون کم بوده، 9 سال و 10 سال اینها بوده احتمالا. خب پس این از این جهت مقداری حالا به لحاظ تاریخی نمیشه خیلی اظهار نظر کرد، ولی کلیت قضیه اینه که حالا حد اکثرش هم که بگیریم باز خیلی سن بالا نبوده. به هر حال خیلی متفاوت هست با این ابتلایی که ما امروزه در جامعه داریم و سن ازدواج بسیار بالا رفته و حالا با توجیهاتی که به هر حال وجود داره خیلی از خانواده ها و خیلی از افراد ازدواج ها رو به تأخیر میندازن، این خیلی با سیره اهل بیت خیلی گویا هماهنگ نیست. موضوع بعدی بحث انتخاب آگاهانه است که تو ما بحث قبلی داشتیم، بحث انتخاب آگاهانه که از روی آگاهی باشه. خب آیا این جای بحث داره به لحاظ تاریخی؟ خود این دو بزرگوار که با هم ازدواج کردن، ازدواجشون چگونه صورت گرفت؟ یعنی حالا این آگاهی هایی که مثلا ما میگیم قبل از ازدواج آگاهی نسبت به هم، شناخت نسبت به هم داشته باشن، اینا شناختی داشتن نداشتن؟ خب این هم تا حدودی پاسخش روشنه، اینها که در واقع غریبه نبودن، یعنی دختر عمو پسر عمو تا یعنی در واقع حضرت صدیقه سلام علیها نوه عموی امیرالمؤمنین حساب می شده دیگه، یعنی دختر پسر عموی ایشون بوده. خب پس آشنایی فامیلی با هم داشتن و قرابت فامیلی داشتن و از این جهت دیگه خیلی جای بحث نیست که اینها آشنایی در حد کافی وجود داشته بینشون. حالا علاوه بر آشنایی، حتی ممکن از بعضی تعابیر تو روایت بشه استفاده کرد که اینها حتی تمایل و علاقه هم به نحوی علاقه مقدسی هم وجود داشته بین اینها، و چون شناخت هم داشتن، هم دیگر خوب میشناختن و امیرالمومنین اصلا از بچگی تو خانه رسول خدا بزرگ شده بوده دیگه. لذا این خلاصه روایتی هست که نشون میده که حضرت واقعا خود امیرالمومنین خیلی علاقه شدیدی به هر حال داشتن و خیلی نگران بودن، چون بحث خواستگاری های دیگه هم بوده و کسانی دیگری هم برای خواستگاری گاهی مراجعه میکردن. از اون تعابیر حضرت که نقل شده تو روایت برمیاد که حضرت نگرانی داشتن که نکنه مثلا من حضرت فاطمه رو از دست بدم، و خب اینشون میده که خیلی علاقه جدی وجود داشته. از اون طرف هم حالا علاقه از حضرت زهرا به هر حال میشود استفاده کرد که به خاطر شناختی که دارن از جایگاه امیرالمومنین و از تقوا و خلاصه معنویت ایشون و شجاعتشون، حتما ایشون شناخت داشته و علاقمند بوده، و این همین باعث شده که در مقابل خواستگاران دیگر حضرت نظر خوش نشون نده. اما وقتی که خواستگاری امیرالمومنین به ایشون اطلاع داده میشه، ایشون اصلا اظهار کراهتی در چهره مقدسشون دیده نمیشه و به خاطر همین رسول اکرم خیلی خوشحال میشه و بله در واقع این رو به معنای پذیرش و قبول تلقی میکنن. خب نکته بعد راجع به بحثی که ما داشتیم در مورد معیارهای همسرگزینی. خب ما در مورد معیارهای همسرگزینی بحث کردیم که همسر خوب چه معیارهایی باید داشته باشه، ویژگی‌هایی رو در روایت مطرح کردیم و بیشتر از همه روی ایمان و اخلاق تأکید کردیم دیگه با توجه به روایات موجود. حالا همین رو تو بحث خانواده الگو دنبال بکنیم و ببینیم که اینها معیارشون چی بوده، بر اساس چه معیاری در واقع اینا تصمیم به این ازدواج گرفتن و قبول کردن این زوجیت رو. اونجا در روایت هست که وقتی که عده‌ای ملامت میکنن و سرزنش میکنن که خلاصه امیرالمومنین آدم تنگ دستی، حالا با توجه به شرایط صدر اسلام فقیر تنگ دست، و چرا مثلا رسول خدا دخترش رو به همچین فقیر داده در حالی که خواستگاران پولدار و اغنیا و اینها وجود داشتن اونجا. خب این حرفا و این زخم زبان ها به هر حال ناراحت میکنه هر فردی رو. حضرت صدیق هم گویا متأثر میشن از اینکه این صحبت ها بوده. اونجا با پیامبر اکرم که در میان میگذارن اون معیارهای اساسی همسر خوب رو اونجا گوش زد میکنن و حضرت زهرا سلام الله وقتی میشنون خوشحال میشن و اظهار رضایت میکنن. اونجا تعبیری که داره روایت حضرت میفرماید که زوجت تو که اقدمهم سلمن و اکثرهم علمن و اعظمهم حلمن. ویژگی امیرالمومنین رو برمی‌شماره، میفرماید که تو را به همسری مردی در آوردم که علمش از همه بیشتره، حلمش از همه بیشتره. سلم و مدارا و مسالمتش، اسلامش از همه سلم، من حالا اینجا شاید معنی اسلام باشه، که تقدم در اسلام داره، این اون جنبه دینی و ایمانی امیرالمومنین رو گوشزد میکنه که اینها در واقع اولین کسی است که اسلام آورده و ایمان آورده. خب اینا ویژگی‌هایی است که فضائل و امتیازات حضرت که گوشزد میکنه و در واقع حضرت زهرا تایید میکنه و خوشحال میشه. طبعا اینها معیارهایی هست که در انتخاب همسر دخالت داشته. از اون طرف باز تو روایت هست که بعد از ازدواج اون روز اول که حالا فردای ازدواج و فردای عروسی دو بزرگوار، رسول خدا تشریف میارن و احوال پرسی به هر حال میکنن از دختر و دامادشون. اونجا صحبتی که رد بدل میشه، حضرت میپرسن که خلاصه از علی علیه السلام میپرسن که همسرت رو چگونه یافتی؟ زهرا چگونه بود؟ زهرا سلام علیها اونجا یه جمله دارن امیرالمومنین، عرض میکنن که نعم العون علی طاعت الله. یعنی خب خیلی ویژگی های دیگر رو میتونستن بیان میکنن، ولی حضرت این جمله رو این معیار تأکید میکنه، عرض میکنن که این همسری که خدا خلاصه به ما داد، دختر شما، یاور خوبی بر طاعت خداست. یعنی این چنین همسری من داشته باشم، بهتر میتونم طاعت خدا و بندگی خدا انجام بدم. این نشون میده معیار حضرت اینه. چرا در واقع این همسر رو انتخاب کرده؟ مهمتر، حضرت اینجا قاعدتا مهمترین معیار خودش رو ذکر میکنه دیگه. اینجا حضرت رو این معیار دست میذاره، نشون میده که معیار دینداری، معیار اخلاق، معیار فضائل معنوی که با نه تنها خودش جایگاهش بالاست، بلکه کمک به همسرش بکنه که او رو هم در واقع در طاعت خدا یاری کنه، این معیار یک همسر خوب هست که در این ازدواج به شکل اعلای خودش بروز پیدا کرده. نکته بعدی در مورد خواستگاری و عقد است که خب این هم داستان‌های نقش شده، حالا اینجا به هر حال سند روایت ممکنه گاهی خیلی قوی نباشه، ولی به هر حال همین که اجمالا میشه گفت که رسول خدا التزام داشتن و تعمد داشتن که حتما مراسمی وجود داشته باشه، نمیدونم خواستگاری میشه خلاص مرسوم صورت بگیره، خطبه‌ای خونده بشه، عقدی باشه، شهودی باشن، این مراسمی که به هر حال مطرح است، اینها همه بوده و رسول اکرم روی اینها تاکید داشتن و این در این ازدواج اتفاق افتاده. بعد مسئله دیگه مسئله مهریه بوده که خب در موردش ما در بحث گذشته مطرح کردیم. اینجا هم باز حضرت باز مسئله مهریه رو ازش خلاصه کوتاه نیامده، یعنی رسول خدا کاملا التزام داشتن و اصرار داشتن که مهریه باید تو هر ازدواج پرداخت بشه و ازدواج بدون مهریه رو نمیپذیرفتن. و اینجا هم به هر حال حضرت وقتی اقدام به خواستگاری کردن، حضرت فرمودن چی داری؟ یعنی از امیرالمومنین هم مهریه خواستن. خب حضرت که چیزی هم نداشت، بضاعتی هم تو اون شرایط زمانی نداشتن، فرمودن که من یه شطوری فقط آبکشی دارم، آب میکشم و این باغ‌ها و اینا آب میدم و یه اسبی دارم یا زره جنگی دارم، که خب هیچی دیگه حضرت نداشتن. خب تو این شرایط فرمودن که خب اون که شطور رو نیاز داری یا اون برای مخارج زندگیت باید به او در حال تکیه بکنی، ولی حالا فعلا این زره جنگی الان درسته برای جنگ لازمه، ولی الان فعلا اولویت فعلی نیست، شما این زره رو بفروشید و یه چند درهمی برای درهمایی رو تهیه بکنید و این در واقع اساس مهریه زندگی اینا با همین پول این زره در واقع به دست اومد و فراهم شد، که حالا طبق بعضی نقل ها مثلا 400 درهم اینو فروختن و باش مهریه تهیه کردن. خب حتی بحث جهیزی هم باز ما جزء سنت ها و آداب و رسوم گفتیم، گفت حالا اسلام خیلی تاکید نکرده ولی تایید کرده، امضا کرده جهیزی رو. حالا تو ازدواج این دو بزرگوار هم باز مسئله جهیزیه مطرح بود، منتها نه به شکلی که حالا مرسوم امروز که حتما خانواده دختر باید مثلا مبلغی حتما متعهد بشن بپردازن. ظاهرا از همون پولی که به هر حال تهیه شده بود خود حضرت داده بودن، یعنی با فروش زره مثلا بوده یا هرچی بوده، این یعنی با همون پول مهریه‌ای که حضرت تهیه کردن بعد رفتن وسایلی خریدن و اینا وسایل خیلی ابتدایی بود که جهیزیه حضرت رو تشکیل میده، حضرت زهرا رو. بعد مسئله مسکن بوده، خب آیا تهیه مسکن چه حکمی داره، اینا کجا زندگی کردن، کجا زندگیشون رو شروع کردن؟ خب اینم باز نکته جالبی هست که باز در روایت هست که خب حضرت که خانه نداشت، امیرالمومنین خانه نداشت، یعنی محلی برای سکونت که نداشتن، خانه شخصی، زندگیشون رو با در خانه یکی از انصار آغاز کردن. و یعنی وقتی که حضرت رسول خدا فرمودن که خب یه منزلی باید فراهم کنید، مثلا منزلی مهیا کنید که فاطمه مثلا بیاد تو منزل، حضرت هم که نه پولی داشتن نه خانه‌ای داشتن، اونجا عرض کردن که تنها جایی که وجود داره منزل حارثه ابن نعمانه. این حارثه اتاقهایی داره، خانه‌ای داره، مثلا که به هر حال یه تعدادی ملکی املاکی داشته که حضرت عرض کرد فقط مثلا اتاق ایشونه یا خونه که ایشون، جایی که ایشون میتونه در اختیار ما بذاره. حضرت رسول اکرم فرمود که والله ما از این حارثه خجالت میکشیم، تا حالا چند بار ازش مثلا جا خواستیم، ایشون هرچی اتاق و منزل و اینا داشته به ما داده، همه اتاقاش و خونه‌هاش ما گرفتیم. این صحبت به گوش حارثه رسید که این همچی صحبتی شده و ایشون اومد خدمت حضرت و خلاصه با کمال احترام تقدیم کرد و عرض کرد که خلاصه ما هرچی داریم از شما هست، با این تعابیری که حالا تعبیر بنده اون اتاقی یا اون خانه هم که مثلا خالی داشت باز تقدیم کرد به و زندگی فاطمه سلام علیها و حضرت امیرالمومنین علیه السلام با در واقع شروعش از همین خانه حارثه بود، یعنی جایی که حارثه در اختیارشون قرار داد و از اونجا به هر حال زندگی مشترکشون شروع شد. بعد بحث فاصله عقد و عروسی بود که تو آداب و رسوم اشاره بهش کردیم، این هم باز حالا نقل خیلی دقیق و متقنی نداره ولی بعضی نقل‌ها هست که یک ماه مثلا طول کشیده، حالا قاعدتا مثل زمان ما نبوده، حالا خاطر حالا شرایطی یا چیزای فرهنگی مثلا ممکنه گاهی طول میکشه زمان عقد و عروسی، حالا به دلایل دیگری شاید بوده ولی به هر حال روایتی هست که یه مقداری طول کشید. بعد زنان پیامبر پادرمیونی کردن و گفتن این امیرالمومنین شاید مثلا روش نمیشه، خجالت میکشه و اونا پادرمیونی کردن و به هر حال شرایط رو مهیا کردن تا بعد از حالا اگه یک ماه بوده یا بیشتر بوده به هر حال این انتقال حضرت فاطمه به خانه امیرالمومنین صورت گرفت. و نکته بعد بحث جشن ازدواج بوده، خب اینم باز از روایت در میاد که حضرت اصرار داشتن که این اتفاق بیفته و این سنت پیامبر بوده که عروسی رو، یعنی جشن عروسی رو در واقع تأکید داشتن. حالا اون که شکلش چگونه بوده قطعا به مشروع ترین شکل و با رعایت همه جوانب تقوا قطعا صورت گرفته، حالا چون نقل‌ها گاهی نقل‌های ضعیف هست و منابع اهل سنت هم گاهی نکاتی گفته شده، شاید نشه اونها رو خیلی استناد کرد که مثلا گاهی و اونها نقل گاهی دف مثلا گفته شده که زده شده، اینا چیزیه که فقهای شیعه خیلی در واقع نمیتونن، یعنی به اینا استناد نمیکنن چون سند این روایت ضعیفه، ولی یک حداقل هایی بوده برای اشعاری خونده شده، حالا این اشعار چی بوده باز جای بررسی تاریخی داره، و اما اینکه مراسمی بوده به هر حال مراسمی بوده چون حضرت اصرار داشتن که ازدواج اعلان باید بشه، یعنی یه گاهی تعابیر شده که حضرت فهمیده که مثلا یک صدایی باید داشته باشه، سر و صدایی باید باشه خلاصه تو ازدواج، و این به هر حال در ازدواج از این مقدس امیرالمومنین هم وجود داشته. بعد اینا بحث ازدواج بود، ما در مورد ساختار خانواده بحث کردیم. خب اینجا بحث ساختار خانواده بحث مدیریت امیرالمؤمنین بوده که حالا ما از تعابیر استفاده کردیم که به هر حال نشون میده که این مدیریت بوده و صدیق طاهر هم با کمال خلاص رضایت این مدیریت رو پذیرفته و نقش مدیریت حضرت مورد تأکید بوده توی این خانواده، به لحاظ اینکه مسکن تهیه کنه، به لحاظ اینکه ایشون حالا ولو اینا اینقدر شأنشون بالاست به لحاظ اخلاقی که اصلا مسائلی پیش نمیمده که نیاز به این داشته باشه که مثلا اعمال حالا مثلا اجبار و فشار و اینها صورت بگیره، ولی جایگاه این بوده، یعنی به لحاظ جایگاه قانون این پذیرفته شده بوده، این جایگاه قوامیت امیرالمؤمنین. بعد مسئله تقسیم کار بین این دو بزرگوار بوده که اینم باز نکته مهمیه که این مراجعه به خود رسول اکرم کردن و از حضرت خواستن که راهنمایی کنه و یک الگوی تقسیم کار بهشون معرفی کنه و حضرت این الگوی معروف رو که هم تقسیم کار جنسیتی هست معرفی کردن، فرمودن که کارهای بیرون خانه رو علی انجام بده و کارهای درون خانه رو فاطمه سلام الله علیه اجمعین. اینها رو اینجور تقسیم کار کردن که حضرت صدیقه هم خیلی خوشحال شدن اونجور که نقش شده و خیلی اظهار شادمانی کردن از این الگوی تقسیم کار. خب حالا در این حال که این الگو رو به طور کلی در واقع معرفی کردن، ولی عرض کردیم تو بحث قبل این الگو انعطاف پذیره و لذا منافات نداره با اینکه مرد در کار خانه به همسرش کمک کنه و یا زن به شوهر کمک کنه در نقش درآمدزایی و نانآوری، و این هر دو هم باز می‌بینیم که در روایت اتفاق یعنی نشانه هایی وجود داره، اینکه گاهی حضرت امیرالمومنین در خانه کمک می‌کرده، گاهی جارو می‌کرده خانه رو و کمک می‌کرده به همسر، گاهی عدس پاک می‌کرده مثلا، چیزا اینا هست توی روایت ها. از اون طرف موردی داریم که نشون میده که در شرط خیلی سختی که به لحاظ اقتصادی داشتن حضرت زهرا کمک میکرده به درآمد خانه و یک بافتنی به اصطلاح از یک یهودی گرفته بودن و این بافتنی رو امیرالمومنین گرفت و حضرت زهرا این رو بافت و این رو دادن و یک خلاصه قیمت اون دراهمی اون چیزهایی که اون پولی که تهیه کردن برای مخارج زندگی استفاده کردن. خب این کمک همسر به شوهر است در کار در درآمدزایی. و بعد اون بحث این که حالا در کنار وظایف خانگی و اینها این که جمع کردن وظایف خانه با نقش‌های اجتماعی که باز در زندگی حضرت و در این خانواده کلا وجود داشته، یعنی صدیق طاهر اینجور نبوده که فقط یه زنی باشه که فقط در خانه بشینه و کار خانگی و بچه داری، در این حال که اونها کار وظیفه اصلی بوده برای ایشون به مناسبت های مختلف به هر حال حضور پیدا می کردن و نقش شده، حالا جدای از اتفاقاتی که بعد از رحلت رسول خدا افتاد و حضور سیاسی پررنگی که ایشون پیدا کردن اون در جای خود، ولی حتی در زمان رسول خدا هم در مواردی نقش شده در تاریخ، در قضیه جنگ خندق مسلمین محاصره شدن، خب نقش شده که از زهرا می اومدن کنار خندق گاهی غذایی چیزی تهیه می کردن می آوردن خدمت رسول خدا برای اینکه در واقع اونها گرسنه نمونن، یعنی کمک در واقع پشت جبه می کردن به قول معروف. و نهایتاً بحث کارکردهای خانواده هست که ما قبلا بحث کردیم، خب کارکردهای مختلفی رو برای خانواده شمردیم، بحث تولید مثل بود که خب بحثش روشنه، این دو بزرگوار به هر حال یعنی تا زمانی که حضرت در دنیا بودن به هر حال این بحث فرزند آوری و اینها مطرح بوده و وقتی هم از دنیا رفتن در واقع با همون شرایطی که پیش اومده و در تاریخ نقش شده به هر حال یکی از فرزندانشون رو در واقع قبل از به دنیا آوردن از دست دادن. بحث تربیت فرزند به عنوان یکی از کارکردهای خانواده که دیگه جای بحث نداره که دیگه بهترین انسان‌های روی زمین رو ما می‌بینیم که تو این خانواده تربیت شدن، الگوی تربیتیشون، شیوه تربیتیشون، نوع برخوردشون با فرزندانشون که و به هر حال مهارت ها، حتی مهارت هایی که در تربیت فرزند به کار می‌بردن، اشعاری که می‌خوندن، بازی با فرزندان و نکات مختلفی که توی منابع تاریخی و روایی نقل شده و حالا بعد اینکه حالا انواع آموزش هایی که به اینا دادن جدا از تربیت والای دینی و اخلاقی و ایمانی، جامعه پذیری سیاسی حتی، یعنی اینکه اینا رو به لحاظ سیاسی پرورش دادن و اندیشه سیاسی اینا رو شکل دادن که اینا انسان های درجه یک سیاسی بشن، از امام حسن و امام حسین گرفته تا حضرت زینب و ام کلثوم علیه السلام که در واقع هر کدوم در واقع یک شخصیت بودن و یک شخصیت تاثیرگذار اجتماعی و سیاسی بودن در بالاترین سطح، که اینا تربیت شده همین خانواده هستن. و نهایتا آخرین نکته روابط عاطفی بود که بین این دو همسر در واقع الگو وجود داشت و این هم در بالاترین سطح دیگه، یعنی نوع برخورد عاطفی این دو بزرگوار و حمایت عاطفی که از هم می‌کردن از بعضی از تعابیر مشخص میشه. اینکه حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید که والله ما اغضبتها ولا اکرهتها على امر حتی قبضها الله عز وجل ولا اغضبتنی ولا عصت لی امرا ولقد كنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان. به خدا قسم نه او را خشمگین کردم و نه او را مکره و مجبور کردم که کاری انجام بده تا زمانی که از دنیا رفت، و او هم هیچگاه مرا خشمگین نکرد و هیچگاه نافرمانی من کرد و همواره به او که نگاه می کردم تمام هم غم من و احزان و ناراحتی های من برطرف می شد با نگاه. خب این چه عواطف بوده، چه احساساتی بوده بین اینها رد و بدل می شده که خب این خیلی قابل درک برای ما نیست تو چه سطحی هست که وقتی که در یک صحنه یه پیشگویی رسول خدا می کنه که گرفتاری هایی برای امیرالمؤمنین در آینده پیش خواهد آمد، اونجا اشک حضرت فاطمه سرازیر می شه. و برعکسش هم هست وقتی که امیرالمومنین در مسجد هستن و خبر رحلت فاطمه به ایشون میرسه، طبق نقلهایشون از هوش میرن و بیهوش میشن. خب این یک رابطه عادی نبوده واقعا، چه ارتباطات عمیق عاطفی بوده که قطعا در انسان عادی نظیر نداره. اینا قطعا به خاطر اون روح متعالی و مستغرق در اسماء و صفات الهی بوده که در چنین درجه قرار داشتن، یعنی صرفاً یه رابطه، نمیتونیم بگیم یه رابطه عاشقانه معمولی بوده که خیلی همدیگر رو دوست داشتن، نه، جدای از این رابطه عاشقانه، یعنی این عشقی بوده که در واقع ریشه های الهی و معنوی داشته و به خاطر اینکه انسان های در واقع کاملی بودن، به خاطر کمال رسیده بودن و هیچ عیب و نقصی در وجودشون نبوده، طبعا این بستریست که همچین عشق الهی هم توش شکل میگیره. خب این هم یک بحث. و البته حالا مهارت هایی که اینا داشتن همونجوری در فرزندداری بوده، در ارتباطات عاطفی بین دو همسر هم قطعا مهارت های ارتباطی خیلی بالایی داشتن، حتی بعضی روایت هست حتی به ظرایف و ریزیکاره مثلا نوع لباس و پوشش و آرایش و نمیدونم شوخی و مزاح و این چیزایی که به هر حال اینا جزء مهارت‌های ارتباطی هست، اینها می‌بینیم که در روایات نشانه‌هایی است که اینها واقعاً به شکل خیلی بالایی، به شکل خیلی سطح خیلی بالایی در زندگی این دو بزرگوار وجود داشته. خب این بحث هم در واقع به همین جا ما خاتمه میدیم و انشالله خداوند به همه ما توفیق بده که این خانواده الگو رو واقعا الگوی زندگی خودمون قرار بدیم در خانواده های خودمون و مطابق اون چیزی که اسلام ترسیم کرده خانواده های ما به اون سمت حرکت کنن و در آینده شاهد بهترین خانواده ها برای همه باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.